ساعت 7 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام بر شما، من فرین آسمی هستم. در 17 روز از دی ماه سال 1391، 6 روز از ژانویه 2013 میلادی، میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی. عصر یک شنبه شما بخیر. اگر در خانه هستید یا در راهی دو به سوی مقصد در حرکتی تو ما را میشنوید، با ما بمانید. در 45 دقیقه آینده برای شما خبرها، گزارش ها و تحلیل هایی از ایران و جهان داریم. درباره موضوعات روز یا گزارش های رادیو فردا میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. بعد از خبرها و در خلال گزارش ها راه های تماس با رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم. اما نخست بریم سراغ خبرها با محمد زرقامی. محمد سلام.
سلام به تو فرین و سلام به همه شنوندگان رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوند. خبرها رو با مهمترین خبر امروز آغاز می‌کنیم. بشار اسد در یک سخنرانی کم سابقه خواستار گفتگوی ملی در سوریه شد. آقای اسد روز یک شنبه در این سخنرانی که در سالن اپرا در مرکز دمشق برگزار شد، همزمان با تروریست خواندن مخالفان خواستار آغازی گفتگوی ملی شد. او گفت که مبارزه با به گفته او تروریست ها در سوریه ادامه خواهد داشت. بشار اسد همزمان گفت قانون اساسی تازه‌ای باید تدوین شود و به همه پرسی گذاشته شود. او در این سخنرانی خطاب به کشورهای جهان گفت که سوریه به کمک در زمینه سیاسی نیازی ندارد و جامعه بین‌المللی باید مانع از ورود سلاح به آن کشور شود. رئیس جمهوری سوریه همچنین از روسیه، چین و ایران به خاطر آنچه که او عدم دخالت در امور داخلی سوریه خواند تشکر کرد. بشار اسد از 3 پیش تا کنون در انظار عمومی حاضر نشده بود و در سخنرانی روز یک شنبه به شدت مورد تشویق حضار در محل سخنرانی قرار گرفت. از سوی ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به سخنان بشار اسد گفت پیشنهاد صلح رئیس جمهوری سوریه را کسی باور نخواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به این سخنان گفت که مرگ و خشونت و سرکوب در سوریه به دست خود بشار اسد انجام می شود. همچنین اتحادیه اروپا در واکنش به این سخنرانی گفته است برای آغاز دوران انتقال سیاسی در سوریه، بشار اسد باید از سمت خود کنار رود. مقام‌های پاکستانی روز یکشنبه اعلام کردند که دست کم 9 در پی حمله پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به منطقه وزیرستان جنوبی کشته شدند. مقام‌های امنیتی پاکستان در گفتگو با رادیو مشعل، بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتند که این حمله در ساعات اولیه روز یکشنبه رخ داده است و 10 به مناطقی که گمان می‌رفت محل اختفای شبه نظامیان بوده برخورد کرده است. این سومین حمله پهپادهای آمریکایی به این منطقه در هفته گذشته بود است. اسلام آباد مخالف این حملات است و قرار است هفته آینده این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد به بحث گذاشته شود. 7 بینام و نشان در منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی در پاکستان کشف شدند و آثار شلیک گلوله های متعدد بر این اجساد مشهود است. منطقه‌ای که این اجساد در آن کشف شده از اماکن اصلی شبه نظامیان القاعده است. این دومین بار در هفته اخیر است که در این منطقه اجسادی کشف می‌شوند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این کشتار را بر عهده نگرفته است. یک سخنگوی طالبان گفته است که این اجساد متعلق به شبه نظامیان طالبان است که اخیراً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. و در گزارش مجلس شورای اسلامی از مرگ ستار بهشتی، علت مرگ این وبلاگ نویس مخالف به طور قطع اعلام نشد، اما آمده است که محتمل ترین علت منجر به فوت میتواند پدیده شوک باشد. در همین ارتباط در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
متشکرم. محمد زرقامی بود و خلاصه از خبرها. نیم ساعت دیگر باز هم خلاصه از خبرها را در این مجله خواهیم شنید. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه داریم. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سالن اپرای دمشق سخنرانی کرد. گفتگویی داریم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه درباره حرف‌های رئیس جمهوری سوریه. گزارش مجلس درباره مرگ ستار بهشتی در صحن علنی مجلس خوانده شد.
محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز اراده
وکیل ستار بهشتی میگوید امیدوار است نظریه پزشکی قانونی به همه بگوید چه اتفاقی افتاده.
امیدوارم دستکاری نشه روی این. وزارت اطلاعات بر همه ارگان‌ها و سازمان‌های ما پیگیری خودش رو داره. چه جور باید ما اون
جنجال بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها همچنان ادامه دارد. منابع نزدیک به دولت میگویند عزم احمدی نژاد برای اجرای این طرح جزم است.
آقای احمدی نژاد با تکیه بر یارانه ها در واقع میخواد یکی از نزدیکانش رو بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند.
علی نجاتی خواننده دایه دایه وقت جنگه در شهر سنندج تفهیم اتهام شد.
صدا و سیما مرتب همین آهنگ لوری دایه دایه وقت جنگه پخشش میکنه. واقعا هیچ
مراسم 45 سالمرگ جهان پهلوان تختی امروز در تهران برگزار شد. و مجله صدای دیگر پایان دهنده مجله شامگاهی امروز خواهد بود. در کمتر از 45 دقیقه دیگر با ما بمانید تا همه این گزارش ها را بشنوید. همانطور که در خبرها شنیدیم، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یک شنبه در نخستین سخنرانی عمومی خود طی چند ماه گذشته گفت که با به گفته او عروسک‌های خیمه شب‌بازی غرب مذاکره نخواهد کرد و بر بسیج ملی برای خروج از بحران در سوریه و مقابله با تروریست‌های القاعده تاکید کرد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، بشار اسد امروز در سخنرانی خودش به چه موضوعاتی اشاره کرد؟ به طور خلاصه میشه برامون بگی؟
بله، فرن اولین موضوعی که بهش اشاره کرد بشار اسد با خود بحران سوریه است. باز وجود انقلاب و اعتراض داخلی رو نفی کرد و گفت اون چی که دستور داره پیش میاد حمله ای بین المللی، یک توطئه بین المللی برای تجزیه سوریه هست که اون رو تکفیری ها و وابستگان به القاعده دارن انجام میدن. از ایران، روسیه و چین به شکل ویژه تشکر کرد که موضعی متفاوت با موضع جامعه جهانی اتخاذ کردن. گفت دولت سوریه از اول به دنبال گفتگو بود اما شریکی برای گفتگو پیدا نکرد. در یک راهکار ارائه داد، راهکاری که به گفته خودش یک راهکار سیاسی برای برون رفت از بحران سوریه هست که در چند مرحله انجام میشه. مرحله اول متوقف کردن کمک های خارجی به گروه های مسلح، دو متوقف کردن حملات گروه های مسلح، سه متوقف شدن عملیات نیروهای دولتی، چهار بازگشت آوارگان، پنج گفتگوی ملی توسط همین دولتی که الان هست، سه و بعد از اون تشکیل کنگره ملی، بعد از اون تصویب یک میثاق‌نامه در همه پرسی و مراحل بعدی تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت بر پایه قانون اساسی جدید هست.
ایلیا، واکنش های بین المللی و واکنش های مخالفان به حرف های آقای اسد چی بوده؟
مخالفان نپذیرفتن حرف های آقای اسد رو و طرحی که ائتلاف داده. سخنگوی ائتلاف ملی مخالفان سوریه بشار اسد رو متهم کرد به اینکه در پی اون هست که با طرحی که ائتلاف داده تمام تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران سیاسی سوریه رو به بنبست بکشونه. همچنین آقای احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه سخنرانی بشار اسد رو تکرار وعده های پوچ گذشته توصیف کرد و همچنین گفت که بشار اسد دیگه نماینده مردم سوریه نیست. خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستگار کنارگیری بشار اسد شد تا با این راه بحران کنونی سوریه پایان پیدا کنه و ویلیام هیگ وزیر دفاع بریتانیا بشار اسد رو یک منافق توصیف کرد و گفت که کشتارها و خشونتها که در سوریه داره رخ میده کار ساخت و پرداخته خود بشار اسد و سیاست هاش است.
ایلیا، از بازتاب رسانه‌ای حرفای آقای اسد برامون بگو، رسانه‌های مهم دنیای عرب در مورد سخنرانی بشار اسد چه مطالبی منتشر کردن؟
دو محور عمده منتشر شده، یکی طرحی هست که بشار اسد ارائه داده و دومی تأکیدش بر این که اون چه که دستور داره پیش میاد بحران داخلی نیست بلکه یک توطئه خارجی هست. من به 4 تیتر اشاره میکنم. العربیه تیتر کرده بشار اسد یک طرح ارائه میده و خارج و معترضان رو به مزدوری خارج متهم کرده. شبکه فرانس 24 که به زبان عربی متهم که بشار اسد رو از بشار اسد نفی کرده که هیچ شریکی برای گفتگو نیافتیم. الجزیره سعی کرده نظر مخالفان بشار اسد رو برجسته کنه و همچنین تهی رو که ارائه داده.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. تحلیل ها و مصاحبه های بیشتر درباره سخنرانی بشار اسد رو در بخش های بعدی خبری خواهید شنید. همزمان اگه میخواید که در این باره بیشتر بخونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 19:10 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره مرگ وبلاگ‌نویس اهل ربات کریم در بازداشتگاه ستار بهشتی روز یک شنبه در صحن علنی قرائت شد. برخی نمایندگان اعتراض داشتند که این گزارش ناقص است و همه حقایق و واقعیت‌ها در آن نیامده. جزئیات بیشتر در این باره را از علیرضا کرمانی می‌شنویم.
گزارش مجلس درباره مرگ ستار بهشتی، گزارشی که در ابتدای آن لیست بالا بلندی از دستگاه‌ها و افراد دیده می‌شود و نشان می‌دهد تحقیقات کمیسیون کامل است، اما برخی از نمایندگان به این گزارش اعتراض داشتند و تذکر دادند که گزارش ناقص است و چیزهایی هم از آن حذف شده. گزارش علت مرگ را هم روشن نکرد و از احتمال‌ها سخن گفت، احتمال هایی که در آخرین گزارش پزشکی قانونی آمده. این بخش از گزارش را بشنویم از زبان حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی.
محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز اراده، ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل می تواند عامل شوک مذکور باشد.
اندکی پیشتر مهدی دواتگری، نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به روزنامه خراسان قاطعانه گفته بود که علت تامه مرگ ایراد ضرب عمدی و شوکهای فیزیکی و روانی بوده است. دادستان تهران هم گفته بود ضربه یا فشار روانی علت مرگ ستار بهشتی است. در واکنش به روشن نشدن علت مرگ، در گزارش روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، به ما میگوید:
امیدوار هستم که نظریه پزشک قانونی که باید قاطع بگه مرگ در اثر چی بوده و چرا این اتفاق افتاده، چطور در اثر فشار حالا روانی و ضرب شدم هر چیز دیگه، نظر منجز خودش رو اعلام بکنه. امیدوارم دستکاری نشه روی این. وزارت اطلاعات بر همه ارگان‌ها و سازمان‌های ما پیگیری خودش رو داره. چجور باید ما اون حقایق رو متوجه بشیم و بدونیم که واقعا چه اتفاقی افتاده.
در گزارشی که در صحنه علنی مجلس قرائت شد، اشاره شده که پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته و همینطور پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه وجود نداشته. در گزارش کمیسیون امنیت ملی نکته‌های اعتراض برانگیز دیگری هم بود. در گزارش آمده مأموران پلیس فتای تهران بزرگ با مجوز قضایی وارد منزل ستار بهشتی شده و او را با خود بردند. پس از پایان قرائت گزارش، علی مطهری، نماینده تهران، در قالب تذکر اعتراض کرد که خانواده ستار بهشتی به او گفتند زمان دستگیری هیچ حکم قضایی وجود نداشته و مأموران تنها اسلحه خود را نشان دادند. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، هم همین را میگویند:
چندین بار خانواده ستار به من گفتن که ما گفتیم حکمتونه به ما نشون بدین، اسلحه‌شون رو به ما نشون دادن. درستانی اصلا پلیس فتا چرا باید اجازه دستگیری داشته باشه؟ چرا هر کسی باید اجازه دستگیری افراد رو داشته باشه و بتونه او رو تحت شکنجه قرار بده برای گرفتن اقرار؟ متاسفانه بیقانونی داره بیداد میکنه و جان مردم رو میگیره. چرا همه چی رو میخوان ماسمالی بکنن یه جورایی و سر و صدا رو بخوابونن؟
در حالی که علی لاریجانی تذکرهای نمایندگان معترض را وارد نمیدانست، محمد حسن آصفری که خودش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است، عنوان کرد: دو هفته پیش این گزارش را در کمیسیون خواندند، اما قرار شد تمام واقعیت‌ها در گزارش بیاید. اما آقایان دیگر گزارش را به کمیسیون امنیت ملی نیاوردند. ستار بهشتی وبلاگ نویس اهل ربات کریم تهران روز 9 آبان ماه بازداشت شد و 4 روز بعد در بازداشتگاه پلیس فتای تهران بزرگ درگذشت. مرگ او واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است.
علیرضا کرمانی از قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مرگ ستار بهشتی گزارش میداد. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنین میتونید به این شماره برای ما اسمس بفرستید. 2420-603-8741-50. درباره پرونده مرگ ستار بهشتی به طور کامل میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:16 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با ما همچنان بمانید. گزارش های بیشتری برای شما داریم، اما کشمکش ها بر سر اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها در ایران ادامه دارد و همزمان با افزایش هشدارهای مخالفان نسبت به احتمال اجرای فاز دوم این طرح، منابع نزدیک به دولت از برنامه جدی محمود احمدی نژاد برای اجرای این طرح خبر میدهند. بابک غفوری آذر است تازه ترین تحولات پیرامون اجرای این طرح گزارش می‌دهد. با هم می‌شنویم.
تازه ترین نشانه از عزم جدی دولت محمود احمدی نژاد در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها گفته های روز یکشنبه مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت است. آقای غضنفری به خبرگزاری فارس گفته جلسات ستاد هدفمندی یارانه ها به ریاست رئیس جمهوری مجدداً آغاز شده و از همه دستگاه ها از جمله وزارت صنعت خواسته شده تا ارزیابیشان را از اجرای مرحله اول اعلام کنند. گفته های وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران تا حدود زیادی تایید کننده خبر روز شنبه خبرگزاری مهر است که نوشته بود محمود احمدی نژاد وزرای اقتصادی و اعضای کارگروه کنترل بازار را گرد هم جمع کرده و نوعی آماده باش برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها داده است. بر اساس این خبر، آقای احمدی نژاد گزارشی از آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی کشور را و همراه آخرین گزارش از ذخیره‌سازی گندم و آرد از مسئولان طلب کرده تا بر مبنای آن زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را تعیین کند. به این ترتیب ظاهراً عزم محمود احمدی نژاد برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی جزم است. عزمی که به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، بیش از آن که به دلایل اقتصادی مرتبط باشد، انگیزه های سیاسی مرتبط با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران دارد.
آقای احمدی نژاد با تکیه بر یارانه ها در واقع میخواد یکی از نزدیکانش رو بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند. حالا اگر موفق بشه به چند برابر کردن یارانه ها به هدف سیاسیش نزدیک میشه. اگرم نتونه این کار رو بکنه، به مردمی که مخاطبان او هستند خواهند گفت ببینین من میخواستم به شما پول بیشتری بدم ولی اینها نگذاشتند. در هر دو صورت بیشتر به نظر میرسه که ایشان برنده هستند در این ماجرا.
با اجرا شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، همزمان با افزایش میزان یارانه های نقدی، قیمت حامل های انرژی نیز چند برابر خواهد شد و بر همین اساس جمع قابل توجهی از چهره‌های سیاسی و اقتصادی نزدیک به اصولگرایان با عملی شدن این طرح مخالفند. سرسخت‌ترین مخالف نمایندگان مجلس هستند که حتی با تصویب قانونی به شکل عملی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. در تازه‌ترین مورد، مسعود میرکاظمی نماینده فعلی و وزیر پیشین نفت در دولت آقای احمدی نژاد روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یک گام به پیش و 5 گام به عقب برداشته شده است. آقای میرکاظمی که همکنون رئیس کمیسیون انرژی مجلس است، گفته است شرایط برای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی فراهم نیست و مجلس با آن مخالف است. فریدون خاوند درباره دلایل مخالفان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی میگوید:
طیف خیلی گسترده‌ای علیه برنامه رئیس جمهوری اسلامی بسیج شدند، از رقیبان ایشان در جناح معروف به اصولگرا گرفته تا بخش مهمی از مجلسی‌ها و کانون‌های کارشناسی و همینطور چند رسانه با نفوذ اقتصادی. با این استدلال که اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده، تولید از نفس افتاده، تورم بیداد میکنه، تسریع بودجه سر به آسمون زده، طرح‌های عمرانی رو زمین مونده، حتی شماری از کارکنان دولت حقوق دریافت نمی کنند و کشور دیگه توان اون رو نداره که حجم یارانه نقدی باز هم بیشتر بشه، چون معتقدن که بخشی از این دشواری‌ها ناشی از همین پرداخت یارانه‌های نقدی است.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم در هفته‌های اخیر تأکید کرده که اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی که ایران با تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، به گفته او به مصلحت کشور نیست. روز جمعه شریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری ایلنا گفت اگر دولت فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند، رئیس مجلس دستور توقف آن را صادر خواهد کرد.
بابک غفوری آذر از عزم رئیس جمهوری برای اجرای قانون دوم فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گزارش میداد. اما شما چه فکر میکنید؟ طرح هدفمندی یارانه ها تا کنون چقدر موفق بوده؟ با اجرای فاز دوم آن چقدر موافقید؟ نظرات، انتقادات و تجربیات خودتون رو با این شماره با ما در میون بذارید.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانه ها برن ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ساعت 19:22 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. علی نجاتی خواننده ترانه دایه دایه وقت جنگ به دلیل خواندن این ترانه در یک مهمانی در شهر سنندج احضار و تفهیم اتهام شده است. علی نجاتی خواننده ترانه دایه دایه وقت جنگ عضو هیئت مدیره کارگران نیشکر هفت تپه اهواز است. جزئیات بیشتر در این باره را از رضا ولی زاده می شنویم.
علی نجاتی خواننده ترانه دایه دایه وقت جنگ روز شنبه 16 دی در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شد. اتهام او این است که این ترانه را در یک مهمانی در شهر سنندج خوانده. علی نجاتی عضو هیئت مدیره کارگران نیشکر هفت تپه اهواز است. به گزارش سایت خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران، این خواننده تاکنون 4 بار بازداشت شده است. او پیش از این در سال 87 به اتهام تشکیل سندیکای کارگری بازداشت و به تازگی آزاد شده بود. علی نجاتی خواننده ترانه دایه دایه وقت جنگه:
ما قبلا به خاطر فعالیت‌های کارگری و تشکیل تشکل مستقل کارگری که خواسته تمام کارگران نیشکر هفت تپه بود، در سال 87 زندانی شدنمون به اتهامات بود. اتهام تشکیل سندیکا و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه و تشکیل سندیکای غیرقانونی.
هنوز زمان زیادی از آزادی او نگذشته بود که دوباره احضار شد، اما این بار به دلایلی غیر از فعالیت‌های کارگری.
سوم مهر ماه از زندان آزاد شدم بعد یک سال. 2 هفته بعد از آزاد شدنم از زندان به دادگاه شوش احضار شدم و شکایت بر علی من بود. گفتم که بنده الان 2 هفته از زندان آزاد شدم و احضاری جدیدن چه اتهامی؟ ما مرتکب شدم. گفت که شما رفتی در کردستان سخنرانی کردی تبلیغ علیه نظام. گفتم خب مدرک سند چیه؟ وقتی گزارش اداره اطلاعات قاضی برام خوند، گفت که شما رفتید اونجا از طریق خوندن آهنگ لوری دایه دایه وقت جنگ تبلیغ کردی و تحریک کردی که حقیقتا خندیدم من و گفتم واقعا من نمیدونم به چی بگم. خوندن یه آهنگ حالا هر جا میخواد باشه، کردستان باشه یا هر جای دنیا که باشه، این که اتهام نمیتونه باشه یا غیر قانونی یا جرم نیست. و به خاطر اینکه کردستان بوده محل خوندن آهنگ که جرم حساب شده، دیروز در شعبه چهارم دادگاه انقلاب سنندج تفهیم اتهام شد.
ترانه دایه دایه وقت جنگ در دهه 60 و در سالهای جنگ میان ایران و عراق بارها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشد. با این اوصاف علت احضار برای خواندن این ترانه چه بوده؟
صدا و سیما مرتب همین آهنگ لوری دایه دایان وقت جنگ پخشش میکنه. اکثر صدا و سیما استانی هم پخش میشه. واقعا هیچ توجیه نداشتن برای بازداشت من، یعنی خب بازداشت نیستم، من با کفالت آزاد بودم تا اینکه دیروز مجددا در شهرستان سنندج بازجویی و بازپرسی شدم، فعلا با کفالت آزادم. مثلا نمیدونم، هیچ حرف مشخصی ندارم، تا مشخصی ندارم، هم دیگه تبلیغ علیه نظام کرده. فکر نکنم با ترانه مشکل دارن، فقط به هر طریقی میخوان به من اتهام بزنن و منو از درخواست مطالبات صنفی خودم من بکنن.
پخش ترانه دایه دایه وقت جنگ تنها به دهه 60 محدود نمی‌شد و هنوز هم به مناسبت‌های مختلفی از صدا و سیمای تهران و مراکز استان‌ها پخش می‌شود. سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشته شهناز سگوند همسر علی نجاتی نیز 7 آبان محاکمه و البته تبرئه شده است. علی نجاتی میگوید پیش از این زمانی که من از زندان با دستبند به بیمارستان منتقل شده بودم، همسرم از من عکس گرفته بود و به خاطر همین عکس او را محاکمه کردند. ترانه دایه دایه وقت جنگ به وسیله خوانندگان دیگری غیر از علی نجاتی هم خوانده شده است. خواننده اصلی این ترانه رضا سقایی بود که سال 1389 درگذشت. صدا و سیمای ایران معمولا از اجرای این ترانه با صدای علی نجاتی استفاده می کند. دایه دایه وقت جنگم، دایه دایه وقت جنگم، حتی که بالا سرم برشد شب، من یقه برشد شب.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
ساعت 19:27 است. نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسه. مراسم 45مین سالمرگ جهان پهلوان تختی امروز یک شنبه در تهران برگزار شد. فریبرز غریب ضمن گزارش از این مراسم نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
مراسم 45مین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی اسطوره کشتی ایران پیش از ظهر امروز در ابن باویه تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ها در این مراسم به غیر از ورزشی ها برخی از چهره های هنری و سیاسی نیز حضور داشتند. غلامرضا تختی در سال 1309 در خانیاباد تهران متولد شد و در 17 دی ماه 1346 در سن 37 سالگی دار فانی را ودا گفت. تختی در 4 حضور در المپیک 1 مدال طلا و 2 نقره و در مسابقات جهانی کشتی 2 طلا و 2 نقره کسب کرده است. اینگو بگوویچ سرمربی سابق تیم فوتبال پاس همدان روز یکشنبه رسما به کادر فنی تیم پرسپولیس ملحق شد. بگوویچ که در اوایل دهه 80 1 سرمربیگری پرسپولیس را بر عهده داشته، هفته گذشته از پاس همدان در لیگ دست اول جدا و امروز به طور رسمی به عنوان یکی از دستیاران یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان معرفی شد. تیم ملی فوتبال قطر یکی از حریفان ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا دیشب در اولین روز بازی‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با نتیجه 1-3 مقابل امارات مغلوب شد. رقابت‌های جام خلیج فارس با شرکت 8 در 2 گروه 4 از روز شنبه در منامه پایتخت بحرین آغاز شد. دیشب همچنین در دیدار افتتاحیه این مسابقات بحرین و عمان به تساوی بدون گل رسیدند. و در رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب اوساسونا در حالی که مسعود شجاعی بازیکن ایرانیش را در ترکیب خود نداشت با 1 به سویا باخت و به رده آخر جدول ردیف 20 سقوط کرد. امشب در ادامه هفته 18 لالیگا بارسلونا تیم اول جدول با اسپانیول و رئال مادرید با رئال سوسییداد به مصاف یکدیگر می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در بخش دوم مجله شامگاهی هم با ما همچنان بمانید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در تهران به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید در این مجله و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید، اما پیش از آن رضا جمالی نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. سلام رضا.
سلام فرین و شب بخیر شنوندگان گرامی. بشار اسد روز یکشنبه در یک سخنرانی کم سابقه در دمشق همزمان با تروریست خواند مخالفان خواستار آغاز گفتگوی ملی شد. وی گفت که مبارزه با به گفته او تروریست ها در سوریه ادامه خواهد داشت و بشار اسد همزمان گفت قانون اساسی تازه‌ای باید تدوین شود و به همه پرسی گذاشته شود. او در این سخنرانی خطاب به کشورهای جهان گفت که سوریه به کمک در زمینه سیاسی نیاز ندارد و جامعه بین المللی باید از ورود سلاح به آن کشور جلوگیری کند. رئیس جمهوری سوریه همچنین از روسیه، چین و ایران به خاطر آنچه که او عدم دخالت در امور داخلی سوریه خواند تشکر کرد. بشار اسد از 3 ماه پیش تا کنون در انظار عمومی حاضر نشده بود و سخنرانی روز یکشنبه به شدت مورد تشویق حضار در محل سخنرانی قرار گرفت. در خبر دیگر ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به سخنان بشار اسد گفت پیشنهاد صلح رئیس جمهوری سوریه را کسی باور نخواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به این سخنان گفت که مرگ و خشونت و سرکوب در سوریه به دست خود بشار اسد انجام می شود. همچنین اتحادیه اروپا در واکنش به این سخنرانی گفته است برای آغاز دوران انتقال سیاسی در سوریه بشار اسد باید از سمت خود کنار رود. در گزارش مجلس شورای اسلامی از مرگ ستار بهشتی علت مرگ این وبلاگ نویس مخالف به طور قطع اعلام نشد، اما آمده است که محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد. این گزارش روز یکشنبه توسط سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش آمده است که در صورت احراز پدیده شوک، ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی می تواند دلیل بروز شوک باشد. در بخش دیگری از این گزارش همچنین آمده است که پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم را نداشته و خلاف قانون عمل کرده است. خبرگزاری های ایران به نقل از شبکه خبری پرستیوی گزارش دادند که پخش شبکه خبری العالم از طریق ماهواره نایل سد متوقف شده است. العالم شبکه خبری عرب زبان جمهوری اسلامی است. پیشتر پخش شبکه العالم و چند شبکه دیگر ایران بر روی ماهواره هاتبرت متوقف شده بود که پس از چندی از سر گرفته شد. خبرگزاری مهر در گزارش خود در این باره نوشته است که در پی تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا فشارهای زیادی بر شرکت‌های اجاره دهنده ماهواره در جهان وارد شده تا از ارائه خدمات به شبکه‌های دولتی ایران خودداری کنند. مقام‌های پاکستانی روز یکشنبه اعلام کردند که دست کم 9 نفر در پی حمله پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به منطقه وزیرستان جنوبی کشته شدند. مقام‌های امنیتی پاکستان در گفتگو با رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این حمله در ساعات اولیه ی روز یکشنبه رخ داده و 10 موشک به مناطقی که گمان می‌رفت محل اختفای شبه نظامیان بوده برخورد کرده است. این سومین حمله پهپادهای آمریکایی به این منطقه در هفته گذشته بوده است. اسلام آباد مخالف این حملات است و قرار است هفته آینده این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته شود. فرین،
متشکرم. رضا جمالی بود با خلاصه از خبرها. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر از آزاده اسدی. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و در مجله شبانگاهی رأس ساعت 10 شب باز هم با شما خواهم بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام به شما در برنامه هفتگی صدای دیگر. آزاده اسدی هستم و این هفته به جای رویا کریمی مجد شما را در این برنامه همراهی می کنم. این هفته درباره جریان تجاوز گروهی به یک دختر دانشجوی هندی میشنوید که باعث شکل‌گیری تظاهرات و اعتراض در سراسر کشور شد.
We need to have alternative systems of masculinity.
و در مورد سابقه تجاوزهای گروهی در ایران خواهید شنید که هیچ اعتراض جمعی را در کشور برنیانگیخت.
یک ذهنیت عامی هم بین مامورین پلیس هست که فکر میکنن زنان با حرکات خودشون کاری کردن که متجاوزان رو تحریک کردن.
البته خبرهای این هفته زنان رو میشنویم با رضا ولیزاده.
سوسن صفاوردی معاون هماهنگی و همکاری‌های بین‌الملل مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در مورد اجلاس کمیسیون مقام زن که به زودی برگزار می‌شود اعلام کرد یکی از مواردی که قرار است در این کمیسیون مطرح شود پیشگیری از خشونت علیه زنان است و به گفته او باید یک گزارش ملی در سطح دولتی و یک گزارش در سطح غیر دولتی در این زمینه تدوین شود. خبرگزاری ایسنا از نتایج یک پژوهش بر روی زنان خبر داد که بر روی 784 زن متأهل ساکن نواحی شهری استانهای قزوین، گلستان، کرمانشاه و هرمزگان انجام شده و نشان می‌دهد 27.3% این زنان درجات مختلفی از اختلالات جنسی داشتند. بر اساس این تحقیق که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، شیوع اختلالات جنسی در زنان بیش از مردان است. همچنین تابوهای فرهنگی و باورهای غلط در ایجاد تفاوت در شیوع اختلالات جنسی در میان زنان و مردان تأثیرگذار بوده است. به گونه ای که زنان طبق یک باور تربیتی نقشی در جهت تأمین نیاز جنسی قائل نیستند. زهرا خوان نسب رئیس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا جمعیت زنان بیکار در کشور را 830 هزار تن اعلام کرد و گفت در صورت نداشتن برنامه ریزی در 3-4 سال آینده این جمعیت 100 تا 150 درصد افزایش پیدا می کند.
حدود 3 هفته از تجاوز گروهی به یک دختر 23 ساله هندی در دهلی می‌گذرد. جریانی که تبدیل به یک اعتراض در سراسر کشور شد. 6 مرد روز 16 دسامبر 26 آذر ماه در اتوبوسی به این دختر تجاوز کردند. او را با میله آهنی به شدت کتک زدند و بعد از تجاوز او را با مرد جوانی که همراهش بود از اتوبوس به بیرون پرتاب کردند. دختر دانشجوی رشته فیزیوتراپی که نامش هنوز مشخص نشده 2 هفته بعد از شدت جراحات در بیمارستانی در سنگاپور درگذشت. اما گویا این مرگ و این داستان طولانی تجاوز به زنان در هند بهانه‌ای بود برای شکل گرفتن یک تظاهرات گسترده در دهلی که به بقیه شهرهای هند رسید. هرچند که جسد این دختر دانشجو سوزانده شد، ولی خشم مردم فروکش نکرد و کار به جایی رسید که مان موهان سینگ نخست وزیر هند خواستار آرامش مردم شد و در بیانیه‌ای تاکید کرد دولت تمام اقدامات لازم را برای پیشگیری از خشونت علیه زنان انجام می‌دهد. این همان چیزی است که تظاهر کنندگان خشمگین می‌خواهند. آنها در قالب شعار و نوشته‌هایی که با خود دارند می‌گویند زنان در سراسر هند ابزار مزاحمت‌های مردان و تجاوزهای فردی و گروهی هستند. آنها خواستار شدیدترین مجازات برای کسانی شدند که در اتوبوس به دختر جوان تجاوز کردند. اعدام تنها چیزی است که این مردم فریاد می‌زنند و پدر این دختر مقتول هم خواستار آن است. مجازاتی که البته از دید برخی فعالان اجتماعی در هند مجازات مناسبی نیست. هریش سادانی، رئیس و بنیانگذار سازمان مردان علیه خشونت و آزار میگوید مجازات اعدام شرایط را تغییر نمیدهد.
مجازات اعدام شرایط را تغییر نمیدهد. قطعیت اعمال حکم به نظر ما مهمتر از شدت آن است. اگر کسی که قصد تجاوز دارد به شدت مجازات آگاه باشد و در مورد قدرت پلیس و قانون مطمئن باشد به تجاوز فکر هم نمی کند.
پلیس هند 5 شنبه 5 نفر را که به این دانشجوی دختر 23 ساله تجاوز کرده بودند رسما تفهیم اتهام کرد. اتهامات آنان تجاوز و قتل ذکر شده که می تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. نفر ششم که ممکن است کمتر از 18 سال سن داشته باشد در انتظار پاسخ پزشکی قانونی برای تشخیص سن نشست. بهاراتی کتوال از اعضای مرکز اسناد و تحقیقات زنان آلاکونا در هند در یک گفتگوی کتبی با رادیو فردا با اعدام موافق نیست و معتقد است
ما فکر نمی‌کنیم مجازات اعدام به کاهش تجاوز کمکی کند. به احتمال زیاد این مجازات باعث سرکوب
تعصب بیشتر هم می شود، چون ممکن است متهم و پلیس فشار بیشتری بر قربانی تجاوز بیاورند تا به دلیل مجازات دنبال روند قانونی نرود.
هاریش سادانی که دست کم 20 سال است با راه اندازی مؤسسه خود تلاش می کند همراه با مردان جوان به کاهش خشونت علیه زنان در کشور کمک کند، می گوید در فرهنگ و تاریخ 5000 ساله مرد سالاری در کشور هند، مذهب، دولت و رسانه ها زیر سلطه مردان بودند.
خانواده یکی از مهمترین عواملی است که در جامعه هند پسران را از ابتدای تولد با تصویر سنتی مردانگی آشنا می کند. پسرها در خانواده طوری رشد می‌کنند که جایگزینی برای مفهوم مردسالاری در قبال زنان خانواده خود ندارند. آنها هزینه‌ای در برابر اعمال خشونت علیه زنان نمی‌پردازند.
You know what is the cost of violence to them personally? It may cost the woman.
از سوی دیگر بهارتی کوتوال از مرکز اسناد و تحقیقات زنان آلوکانا در پونه هند درباره قانون فعلی رسیدگی به موارد تجاوز در این کشور از وضعیت رو به وخامت قانون برخورد با متجاوزان میگوید که شرایط ارتکاب جرم برای مردان را ساده تر کرده و آنها را از مجازات مسون نگه داشته است.
دولت میتواند برای کاهش تجاوز به زنان در کشور با ثبت سریع هر مورد توسط پلیس و برگزاری مداوم و زود هنگام دادگاه‌های مربوط به این اتهام‌ها کمک کند. گاهی حتی پلیس برای ثبت این شکایت‌ها تلاشی نمی‌کند یا کار را کند و دیر انجام می‌دهد. پلیس و دستگاه قضایی با تصور نادرست مردسالارانه‌ای به شکایت‌های مربوط به تجاوزهای جنسی به سرعت رسیدگی نمی‌کنند. دلیلش هم از دید آنها این است که قربانی جنسی به دلیل انگ اجتماعی نباید شناخته شود.
خانواده که از دید برخی از فعالان مدنی در هند نقش مهمی در شکل‌گیری نگاه مردسالارانه و ضد زن پسران دارند، به گفته هاریش سادانی دختران را به عنوان عضو خدمت دهنده به مردان بزرگ می کنند.
در جامعه هند پدر و مادرها از دخترها می خواهند که قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردند و لباس مناسب بپوشند. این نوع محدودیت ها از سوی خانواده ها اعمال می شود و تازه اینها در شرایطی است که اصولا نوزاد دختر در خانواده ها پذیرفتنی نیست و بیشتر خانواده ها از ابتدا دختر حامله خود را مجبور می کنند که تست تشخیص جنسیت جنین بدهد. وقتی زندگی یک دختر در یک خانواده اینچنین شروع شود، حتی زمانی که در جامعه به او تجاوز می شود هم خانواده او را مقصر می داند.
اما جریان تجاوزهای گروهی فقط منحصر به هند نیست. در برخی کشورهای دیگر از جمله ایران هم هر از چندی اخبار مربوط به این نوع تجاوزهای دست جمعی به یک یا چند زن منتشر می شود. سال 90 بزرگترین و مطرح‌ترین پرونده‌های تجاوز جمعی در نقاط مختلف ایران به شکل رسانه‌ای مطرح شد. خرداد سال گذشته اخبار مربوط به تجاوز گروهی به 6 زن در خمینی شهر اصفهان، تجاوز 10 نفر به 1 زن در شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی، در کنار اخبار تجاوز چند نفر به پزشک زن روستا و آزار و اذیت او در استان گلستان منتشر شد. چه جریاناتی باعث شکل‌گیری و رشد تجاوزهای گروهی به زنان در یک جامعه می شود؟ علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس.
بیشتر تجاوزهای جمعی رو ما در موقعیت‌های جنگی داریم، تضادهای قومی و قبیله‌ای و سیاسی و غیر و ذلک، حتی دینی شکل میگیره. ولی متاسفانه وقتی در سطح اجتماع به این گونه که ما الان در ایران خودمون هم میبینیم که مثلا در خمینی شهر بوده، در نزدیکی بهشتهرا در تهران بوده، این برمیگرده به این ویژگی‌های جمعیتی کسانی که به این تجاوزات دست میزنن، موقعیت بسیار ضعیف شده و تحقیر شده زنان در جامعه هست که خیلی مهمه. تصویری که جامعه از زن به دست داده و تعریفی که از او به عنوان یک جنس تحریک کننده در جامعه با حضورش در میان مردان میده، خود به خود زمینه ساز این گونه اعمال هست.
اما چرا اعتراض به موردی مثل تجاوز گروهی به یک دختر دانشجو در هند میتواند تبدیل به 3 هفته اعتراض و راهپیمایی و خشم جمعی مردم این کشور شود، ولی در ایران اعتراض همگانی را بر نیانگیزد؟ علی اکبر مهدی، جامعه شناسی که از جمله پژوهش‌هایی درباره نوجوانان و زنان در ایران دارد، دو عامل را در این زمینه دخیل می‌داند.
یکیش عامل فرهنگی جامعه است که برمیگرده به ساختار ذهنی جامعه و مردم ما از اونجا که این مسئله ناموسی میدونن سعی میکنن پنهانکاری بکنن و قربانی رو برچسب ناگواری بهش میزنه که هزینهش از نظر اجتماعی فرهنگی در زندگی و برای خانواده او بسیار زیاده، اکثرا پنهانکاری انجام میشه. یک تداوم دیگری هم داره و بسیار دردناک هست و اون این هستش که قربانی اصلا مورد حمایت و درمان قرار نمیگیره. نبود ساختارها به نظر من کمک میکنه که در جامعه ما این مسئله اصلا حساسیت های عمومی و عام و پرسر و صدا رو به وجود نیاره.
برنامه هفتگی صدای دیگر به پایان میرسد. تا صدای دیگر آینده همراه رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن، اگه اشی اشتباست دوباره اشتباست من. به خاطر منم شده بسه رو از یاد ببر، وقتی که تو فکر تو هم پیشم بیا بی خبر. به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن، اگه اشی اشتباست دوباره اشتباه کن. به خاطر منم شده بسه رو از یاد ببر،
شبها در کنار شما رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
ترسونم تمام دلخوشی هامو به آغوش تو مدیونم. اگه دل سوخته ای عاشق مثل برگی
نسوزونم منو دریاب که دلتنگم مدارا کن که ویرونم نیاد روزی که کم باشم از این دو سایه رو دیوار به این زودی نگو دیره منو دست خدا نسپار یه جایی زندونم یه بغض کهنه که انگار میونه ابر و بارونم وجودم بی تو یخ بسته به تاب سردم زمستونم منو مثل همون روزا با آغوش
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نگو بدرود نام این ترانه است با صدای گوگوش. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
اگه بازم قرار این مردم برم رای بدن با این وقت
من عاشق و شیفته برنامه های منظم رادیو فردا هستم
ما تحریما رو دور میزنیم اینو آقای احمدی نژاد گفته خب آقای احمدی نژاد یه سوالی با چه هزینه این تحریما رو دور میزنیم کی باید هزینه پرداخت بکنه جز مردم لاستیک کامیون جفتی 1 میلیون شده 4 میلیون اونم لاستیک آشغال چینی من راننده چقدر باید کار کنم تا صاحب ماشین بتونه حقوق بخوره نمیده به من بده با این همه مخارج سنگین و خرجای گرون
صدای شما صدای فرداست
من موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
دم دمای بهار
خنکی،
مثل نم نم بارون
خنکی،
مثل بسمی خوردن
بطته،
زهر داغ تابستون
تازه ای،
مثل میوه نوبر
مثل
انگور مست شهری و
تازه ای،
مثل اولین بوسه
عشق من
عشق اول آخر شاه دیوونه های زنجیری
شاه را صف به صف سواراتن
رنگ با رنگ حوز نقاشی همه گنجشگاه خاص گارتن تشنه یه پک شراب
تشنه ام
تشنه یه جرع سراب
تشنه ام
مثل رخت روی تنام
تشنه یه تشنه
خراب خراب شاه دیوونه های زنجیری
شاه را صف به صف سواراتن
رنگ با رنگ حوز نقاشی همه گنجشگاه خاص گارتن چار ستون دلم مثل چوب خدا صدا میداد عشق من بی لبای تو دهنم مزه عشق پشت پا میداد هنوزم ذره ذره های تنم واجبه پیش پاد قیام کنن مجه هم روه رود صف میکشن که به نوبت به سلام کنم شاه دیوونه های زنجیری
شاه را صف به صف سواراتن
رنگ با رنگ حوز نقاشی همه گنجشگاه خاص گارتن شاه دیوونه های زنجیری
شاه را صف به صف سواراتن
رنگ با رنگ حوز نقاشی همه گنجشگاه خاص گارتن بقلم کن بهم شراب بده به سؤال شبم جواب بده حبس پرتقل کشت منو به منم حق انتخاب بده مثل یه گل برفابم کن نفست مثل خواب من گرمه تا سرم روی سینه های تا خاطر جم بالشم نرمه
شاه دیوونه های زنجیری
شاه را صف به صف سواراتن
رنگ با رنگ حوز نقاشی همه گنجشگاه خاص گارتن
شاه دیوونه های زنجیری
شاه را صف به صف سواراتن
رنگ با رنگ حوز